شیش شهریور 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ. آیه 89، آیه شریف بیان علو منزلت انبیاست که جایگاه انبیاء الهی جایگاه بسیار بلندی است، مقامشون همچنین، و اینکه انبیاء الله متصف هستند به هدایت الهی و از ناحیه حق برگزیده شده اند برای مقام نبوت و رسالت و اختیار شده اند برای هدایت مردم و انتخاب شده اند برای ادای رسالت الهی و بیان دین حق، دین حقی که صلاح دنیا و آخرت خلق را در بر خواهد داشت. آیه را مرور میکنیم. اولئک الذین، اولئک مبتدا، اسم اشاره به بعید مکرر گفتیم به جهت تعظیم و تفخیم و تکریم و رفعت مقامات انبیاست، چون الان اینجا اشاره به انبیا، چون قبلش نام 18 نفر از انبیا رو برد و گفت اینا بر هدایت الهی هست. میگه همین انبیا، اینا که مقام و علو و رتبه و مرتبه دارند، اینا کیان؟ الذین، خبرش، الذین آتیناهم، آتیناهم فعل ماضی و فاعلش و مفعول به اولش، آتیناهم ای اعتیناهم، ما به اونها عطا کردیم، به اونها دادیم. الکتاب، کتاب را، از این که ضمیر برمی گردد به انبیا و می دانیم که همه انبیا صاحب کتاب نیستند، بنابراین اشکالی ندارد که حالا ضمیر بله به بعض انبیا برگردد، اون بعضیشون که صاحب کتاب باشن، چون چی؟ اشکالی نداره، اونام که صاحب کتابن جمعن دیگه، کتابهای آسمانی متعدده، بله، فقط که تورات و انجیل و قرآن نیست که، زبورم هست، بفرمایید کتابهای دیگر انبیای گذشتم هست، کتاب مقدس مسیحی ها رو نگاه کنید، بله، میگد که چقدر از انبیای گذشته کتاب هاشون رو ذکر میکنه، یا صحف ابراهیم هم هست، کتاب های دیگران هم هست، بنابراین بله به اونها دادیم کتاب را. خب مراد از کتاب اینجا کتاب آسمانی است که آخرین کتب آسمانی میشد قرآن کریم. کتاب‌های آسمانی که نازل شده است بر انبیا، که این کتاب‌های آسمانی مشتمل است بر معارف و عقاید و شرایع، یعنی فقه، دستورالعمل‌های زندگی و اخلاقیات، و البته غیر اینا را هم در بر دارد. خب پس ببینید، اولین نکته ای را که به انبیا میگد، میگد ما کتاب بشون، کتاب آسمانی، وحی الهی در کتاب بر اونها نازل شد. خب بعد کتاب دیگه چی؟ والحکم. نکته دومی که میگد ما به انبیا داده ایم حکم است. خب حکم معطوف به کتاب. مراد از حکم چیست آقای سعادت اینجا؟ مراد از حکم همون چیزیست که تعبیر میکنید به قضاء بین الناس. لکن قضاء بین الناس یه معنای عام میدارد. همون معنای عامش که به شما عرض کردیم که در خود بین مسلمینم این معنای عام اخذ میشد و قاضی در حکومت‌های خلفا دارای همه این مقامات بود. اون مقامات چیست؟ یکی افتا، فتوا میداد. حلال و حرام را قاضی بیان میکرد. دومش امور حسبیه بود. یعنی اگر کسی فرض بفرمایید که اموالش رو زمین مونده بود، اگر کسی بچه هاش صغیر بودند و یتیم میشدند و جعل ولی میکرد، بفرمایید که همه کارهایی که از امور حسبیه لحاظ میشد، این امور حسبه بر عهده دستگاه قضایی بود. یا خداشون مباشرت میکردن قاضیا، یا اینکه کسانی رو تعیین میکردن که به وکالت از اونها متصدی بشن. و مطلب سوم قضا بود در مرافعات، یعنی دعواهایی که میشد، نزاهایی که بود بهشون مراجعه میشد و اینها نزا را حل میکردند. بنابراین ملاحظه بفرمایید دستگاه قضا و حکم منحصر به رفع مرافعات نبود. امروز دستگاه قضایی که شما دارید فقط رفع مرافعات، یعنی بله بفرمایید دعواها شکایتهایی باشد رسیدگی میکنند. شذ و ندر در بعضی از امور حس به دخالت میکنند و الا مداخله در امور حسبه را وظیفه خودش نمی‌داند، مگر یه موارد خاصی بله بفرمایید دادستان بگد که شکایت خود دادستان مثلا متصدی بشن یا وارد بشود، و الا فتوام که کار دستگاه قضا نیست. ولی دستگاه قضا در سابق دایره بفرمایید که مسئولیتش از این حدی که الان شما دارید به مراتب بیشتر، حتی تعیین اول ماه که اول ماه کیه. توجه میکنید اینی که شما دارید در کلمات فقها که قاضی اهل سنت اگر ذوالحجه را تعیین کرد، خب متابعت از او لازم است در باب موسم حج و مواقف حج. قاضی اهل سنت اگر اول ماه را تعیین کرد، مادامی که علم به خلافش وجود ندارد، متابعت لازم و مجزیست. این فتوای مشهور آقایونه. توجه میکنید خب قاضی اهل سنت، و معلوم بود حتی اول ماه هم اینا تعیین میکرد. توجه دارید میگفتن کی اول ماه هست، کی عید فطر است، کی اول شهر رمضان است. بنابراین قضایی که ما اینجا الان داریم میگیم که حکم به معنا قضا است، حکم به معنا قضا به معنای دایره وسیع قضا که شامل تعیین اول ماه، افتاء به ناس یعنی حکم شرعی مسائل را ازشون بپرسن، امور حسبه مطالبی که بله در زمین مونده است و باید رسیدگی بشد و انجام بشد و کسی برش تعیین نشده است، اینا قیام بش میکردن و انجام میدادن، و البته شکایات و نزاهایی هم که بین مردم بود و اینا رو هم چه میکردن؟ حل میکردن. متشکرم. خب بعد آتیناهم الکتاب والحکم، ما این پیامبران کسانی هستند که ما به اونها کتاب دادیم، کتاب آسمان، حکم دادیم که معنا کردم حکم چیست، و نبوت. نبوت از ماده انبا و انبا. نبی کیست؟ نبی کسی است که به شما اخبار میدهد از آن چه که در ورای حس و محسوسه. حالا شما بگون اخبار غیبی یکیشه، خبرهای غیبی که پیامبر میدهد که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اون یکیشه. اما نبی خبر میدهد به شما از غیب، چگونه؟ به عنایت ربانی، یعنی این خبر را ذات حق، حالا بلا واسطه یا مع الواسطه، به او رسانده است و او به شما خبر میدهد از ماوراء حس و محسوس. خبری به شما میدهد که شما این خبر ناقابل حس نیست، قابل دیدن نیست. مثل خبر میدهد به وحدانیت الله تعالی. خب شما خدا رو میتونید حس کنید؟ با چشم سر، با دست، با پا، با قوای پنجگانه دو. خب ذات حق و وحدانیت ذات حق قابل حس به حواس پنجگانه نیست. یا روشنترش، خبر میدهد به شما از قضایای جهان آخرت، از مرگ و مابعد مرگ و عالم برزخ و قیامت و اینا. خب اینا رو اصلا شما چه جوری میخوان بهش دسترسی پیدا کنید؟ مطلقا امکان دسترسی بهش نیست، مگر کسی این راه را برود. تا نرفته است و ندیده است که نمیدونیم ما چه جوری است، ولی اینا دارن خبر میدن و این ماوراء حس هستی، قابل حس که نیست. بنابراین نبوت یعنی وصول به اخبار غیب، به عنایت ربانی و به لطف پروردگار، که این پیامبر، این انبا عبارت است از انبایی که متعلق است به ماوراء حس و محسوس. توجه فرمودید؟ خب این سه تا چیز رو برای پیامبر شمرد، گفت پیامبران صاحب کتابند، صاحب حکمند و صاحب نبوتند. نه همهشون صاحب کتابن، میدونیم بعضیشون صاحب کتاب، بعضی دیگه پیامبران چه هستن؟ تبلیغی هستن، یعنی پیامبرانی هستن که تبلیغ میکنن کتاب پیامبری که صاحب شریعت و کتاب بوده است. پس بنابراین همهشون صاحب کتاب نیستن، همهشون هم صاحب حکم نیستن. یعنی اینجور نیست که همشون قدرت و بسته یاد داشتن، حکم میکردند، بفرمایید به همون معنایی که گفتی. همشون اینجور نیستن، بعضیشون رو میگرفتن میکشتن، چه صاحب حکم بودن، هیچ بسته یدی و حکمی هم نداشتن. حکم به معنا قضا گرفتیم، لکن قضا به معنای عام میشه. و پس ببینید نه همشون صاحب کتابن، نه همشون صاحب حکمن. اینا بعضه
مبلغن از پیغمبر اولول از دستور بودن میرن، اینا نبی بودنشون چه فایده داره براشون؟
خودشون مستقیم در ارتباطن. فرقشون با من و شما اینه، من و شما قرآن رو میخوام تفسیر کنیم، روایات رو میخوام بخونیم، بعد مراجعه کنیم به کتاب و روایت و اینا. اونا مراجعه نمیخواستن، براشون میامد که اینا رو بگو، اینا خودشون صاحب وحی بودن.
نه، خب این سوال اینست که این مثلا 100,000 پیغمبر اینا هر قومشون حالا یا 10,000 یا 20,000 تا به حضرت موسی یا حضرت ابراهیم اینا همه دست خدا دادن حضرت ابراهیم میگرفتن جو مستقیم از جانب خدا میگیرن.
نه ببینید اینا محورشون اون کتاب پیامبر صاحب کتاب بوده است، لکن خودشون هم پیامبر بودن، یعنی مستقیم با ذات حق ارتباط داشتن. ببین من و شما الان میخوام تفسیر این آیه رو معنی کنیم، یا باید تفسیر واضح باشد یا بگم قال صادق علیه السلام. اما اونا نمیگفتن قال صادق علیه السلام، مستقیم از ذات حق چه میکردن؟ معنای کتاب را، معنای بفرمایید مسائل شرعی رو میگرفتن. من و شما اگر میخوام جواب مسائل فقهی مردم رو بدهیم باید چه کنیم؟ باید فقه رو بخونیم دیگه. فقه یه دانشه مثل بقیه دانش ها، باید مطالعه کنیم، استاد ببینید. درسته؟
اگر مستقیم از جانب خدا میگیرن این مفهومش این نیست که
چرا؟ چرا؟ ببینید درس و بحث ما هم تبلیغ داریم میکنیم دیگه، نمیکنیم؟ انشاءالله انشاءالله تبلیغ باشد و نه تخریب. خب ما که داریم مثلا مدعی تبلیغ هستیم، خب این تبلیغ ما باید چیکار کنیم؟ باید بفرمایید که مطالعه کنیم، درس بخونیم. همینجور که از راه نمیتوند یکی برسد بشد مبلغ کنیم، سالها باید زحمت بکشد کار بکنم. جواب مسائل فقهی رو میخوام بدیم هاکذا، باید مطالعه کنیم. اما اونا پیامبر بودن، یعنی درس، مدرسه، آکادمی، دانشگاه، حوزه، استاد اینا نداشتن. معانی کتاب، مسائل فقهی اینا در اختیارشون از ناحیه حق گذاشته میشه. باز یه مثال دیگه برای شما بزنم، باز راحت تر میشه. داستان امام و پیغمبر رو چه میگویید؟ امام و پیغمبر،
امام تا به پیغمبر.
آفرین. امام جواد را، امام هادی را علیه ما السلام در سن 8 سالگی اینا به امامت رسیدن. درسته؟ کدوم دانشگاه، کدوم حوزه، کدوم استاد، کجا درس خوندن؟ آفرین، قبول. بگم اون پیامبرانم بلا تشبیه ها کسی. یعنی داستان تبلیغ ما با تبلیغ این است که احتیاج به نبوت داره. یعنی از طریق وحی می گرفتند، اما از طریق وحی اون چرا که می گرفتند فقه پیغمبر قبلی بود، کتاب پیغمبر قبلی بود. دقت میکنید؟ نه اینکه خودشون کتاب جدیدی داشته باشن، قوانین جدیدی داشته باشن، فقه جدیدی داشته باشن، نه، ولی همون مطالب پیغمبر قبلی از طریق وحی به اینها اعطا میشد. کلاس و استاد و تعلم و این حرفا در کار نبود. یعنی این نبود که پیغمبر تبلیغی یا شاگردای کلاس پیامبران تشریعی و اولوالعزم باشن، نه، اصلا ممکنه همون ندیده باشن، بینشون قرنها فاصله باشن. خدا همون کتاب را و همون فقه را در اختیار این شخص هم میگذاشت و اینا میشدن پیامبر.
بعضی گفتن مثلا حضرت عبدالمطلب و عبدالطالب مثلا ابراهیم
تبلیغ کرده. بله، در قطعا اینا به آیین ابراهیم خلیل دیگه نمیدونم، من نبودم، ولی قطعا اینا از پیروان دین ابراهیم خلیل هستند. من نمیدونم. بله اونا صاحب کتاب هستند، صاحب شریعت. اما بقیه این همه پیامبر که ما داریم اونا هم صاحب کتاب و شریعت هستند؟ نه، اونا تبلیغی هستند. وقتی که پیامبران تبلیغ، بعضیشون پیغمبری یه دیوان، بعضیشون پیغمبری یه شهر هستند. بلا تشبیه، بلا تشبیه. بله، حالا اون هم بیاره نمیگون بلا تشبیه. آقایون مثل آقایونی که هستن، یکی آخوندی دیس، یکی آخوندی شهره، یکی آخوندی مملکته، یکی مرجع علل اطلاق است، یعنی اینا مراتب فرق داره. انبیاء بفرمایید گذشتم مراتبشون فرق داره. و اینی که شما میبینید که تو روایت میگد علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اولا قید بنی اسرائیل را دارد، ثانیا یعنی این که بله بفرمایید که همه علما را، یعنی اون علمایی که به یه مراتبی رسیده باشن از این انبیا، برخی از انبیاء بنی اسرائیل که پیغمبری آبادی بوده است، اون مرتبش از این بیشتر است، بالاتر است. بله اونم وارد شده، ولی ظاهرش عامه، اهل بیت مستاق اتم اکمل هستند. توجه میکنه؟ ولیکن اشکالی ندارد شما بگون که بله فلان، بله مثلا فرض کنید حالا متفقون علیه شما رو شما مثلا بگو این مرحوم آیت الله بروجردی از یک پیامبر آبادی 50 نفری در بنی اسرائیل بگون بالاتر از مقامش، والوجه فی ذلک اون 50 نفر رو تبلیغ کرده است. آقای بروجردی مرجع علل اطلاق بوده است، او درس نخونده است که هرچی خدا بهش داده است اعطاء عنایت الهی توسط وحی بوده است، این درس خونده است و به این رتبه و جایگاه رسیده است. و بنابراین اگر این آرام بگون مانعی ندارد، بله اهل بیت قطعا مصداق اتم اکملش هستن. اگر اهل بیت شد دیگه نمیشن افضل از انبیاء بنی اسرائیل، اونا میشن بله افضل من الکل الا خاتم الانبیاء. اولول عزم هم در تعریفش خلافه که چیز، ظاهرا صاحبان کتاب و شریعت رو اولول عزم و شریعت.
و شریعت با هم جمع داریم.
بله کتاب و شریعت یعنی باید که فقه هم داشته باشد. اگر فقه شریعت مستقل نداشته باشد نه. مثلا مسیح عیسی صاحب کتاب است اما صاحب شریعت نیست. شریعت عیسی همون شریعت موسی است. توجه کنید. فقهی ندارد عیسی مسیح. یه مختصری که تعلیق بر فقه یهودیان است. یعنی یه چیزایی که در یهود حرام بود عیسی حلالش کرد. و اینا مختصر است. خیلی تفاوت چندانی نیست. فقه مسیحیان همون فقه یهودیان است. لکن الغا شد. فقه مسیحیت امروز را نمیگم. فقه مسیحیت اول را دارم. و الا من فقه مسیحی اصلا امروز مسیحیت الیوم فقه نداره. هیچی نداره. شریعت نداره. میگه مثلا دزدی نکن، زنا نکن، دروغ نگو، یه کلیات. در جمعه فقه مصطلح مثل فقه ما یا مثل فقه یهودی ها، فقه یهودی ها دو برابری فقه ماست. حواستون هست؟ یعنی کتاب فقهی دارن اسمش که نمیدونم چیست. بله تو کتاب فقهشون 80 جلد فقه هست. جواهر ما 40 جلده و 80 جلده. بسیارم فقه قلاز و شداد و سختی است. توجه می‌کنید؟ یعنی فوق‌العاده سخت گیری است. حالا خود یهودیام عمل بهش نمی‌کنن، خیلی اینا رو دیگه کاری نداری. ولی شریعت یعنی فقه. یعنی دستور عمل در زندگی. کتاب عام از شریعت. ممکنه یه پیامبری صاحب کتاب باشد مثل عیسی. انجیل داره. ولی صاحب شریعت نیست، صاحب فقه نیست. خب بله احسنت. اون ای موسا پیامبر مختص به بنی اسرائیل است و عیسی هم هاکذا. قرآن رو قرآن رو نگاه کنید، میگه ارسلنا موسی الی بنی اسرائیل و الانم یهودیان اعتقادشون همینه. حالا شما فردا شوم جمعه میان تو کنیسه دیگه، ملا یهودی میاد، اسمش چیه آقای زفر؟ ملا میاد و خداشون هم میان یهودی ها و شوم جمعه تو مستم چیز دیگه فلک فلسطین زن و مرد و بچه و ایناشون میان و روبروی مسجد اقصایی میاره اینا این ور دیگه. الان شما بخوای برید تو جلسه شون میگن ببخشید نمیشه، این وقت مختص ماست. بعد بری شما به ملا یهودی و بگوی من میخوام یهودی شم، میگه تو نمیتونی یهودی بشی، هست دین یهود فقط مال بنی اسرائیله، مال فرزندان یعقوب. این هدیه خداست، عنایت خداست فقط به فرزندان یعقوب. تو از فرزندان یعقوب نیستی، تو اصلا نمیتونی یهودی بشی. ولذا یهودیت تبلیغ ندارد که دیگران را فرا بخواند به آیین خودش، هیچ ندارد. تبلیغ داخلی دارد، یعنی برای خود یهودی ها آیینشون رو برگزار میکند، نمازشون، دعاشون اینا. تبلیغی که دیگران را دعوت میکند به آیین خودش، یهودیت مطلقا ندارد. دقت میکنم؟ یعنی اصلا میگه نمیتونید شما بیان یهودی بشید، جایز نیست ورود شما در این آیین، جایز نیست. خب پس یهود امروز اینو قبول دارن
که موسی مثلا میگیرن،
نه نه مثلا میگن این مختص ماست، این دین و اینو خدا فرستاده است برای ما فرزندان یعقوب. ولی ممکنه در یه برهه اینا بر دیگران برتر شده باشه، ید خداشون ادعا میکنن، ولی اونی که قرآن میگه فضلناهم علی العالمین در یه برهه‌ای ممکنه برتری پیدا کرده باشه. و اما مسیحیت، مسیحیت هم همونه. مسیحیت در واقع عیسی مسیح یک اصلاحات اعتقادی آورده است برای یهودیان به انضمام مختصری اصلاحات فقهی، لکن مسیحیت به کلی دگرگون شد در همون قرون اولیه، فقهش کلن الغا شد، این اصلا شریعتشو بوسیدن گذاشتن کنار، چیزی به نام شریعت مسیحیت امروز نداره. کتابش هم که تحریف کردن، توحیدش هم تبدیل به چه شد؟ تسلیس شد. توجه می‌فرمایید؟ و اینی که مسیح آمده است برای قوم بنی اسرائیل، قرآن رو نگاه کنید، هر جا میگه عیسی رو فرستادیم، میگه عیسی فرستاده شده است برای بنی اسرائیل. مسیحی آمدن دعوت عیسی برای بنی اسرائیل رو عام کردن، گفتن نه، عیسی مسیح فرستاده خداست برای عموم بشریت، یعنی دعوتی که مال بنی اسرائیل بود رو عامش کردن. دقت فرمودید؟ لذا موسی و عیسی فقط مال قوم بنی اسرائیل هست و پیامبر و اجداد پیامبر اینا از فرزندان کی هست؟ اینا از فرزندان اسماعیل هست. یعقوب پسر اسحاق، اینا پسران برادر اسحاق هستند، عموزاده های یعقوب هست. بنابراین اون آیین اصلا برای اینا حجیت ندارد که اینا بخوان موسوی باشن یا عیسوی. لذا اینا بر آیین جدشون ابراهیم باقی بودن، بر توحید، همونی که اسمش هم میگفتن. نه همین دیگه، این درست نیست. نه معلوم نیست پیغمبر اولول از جهانی باشن. و شاهد و علی ذلک موسی و عیسی، اولوالعزم یعنی صاحب کتاب و شریعت. اگر کتاب و شریعت رو توامان دارد ولو برای عده‌ای مثل بنی اسرائیل میشد اولول از ما، همه اولول از جهانی نیستن. نخیر اولول از پنج تا مشهوره که پنج پیامبر خاتم و موسی و عیسی و ابراهیم و نوح تموش بله صحف ابراهیم که تو قرآن اوسیای پیامبران گذشته بله پیامبر بعضیشون پیامبر می توانست وصی پیامبر باشد مثل یوشع وصی موسی پیامبر بود خودشم می توانست که پیامبر نباشد در عیسی هم دارد که بعضیشون پیامبر خود انجیل دارد بله دارد که مثلا برنابا و بفرمایید بعض دیگه از حواریون را میگد اینا بعد عیسی به مقام نبوت رسیدن. برنابا یکی از حواریون عیسی صاحب انجیل برنابا نه انجیل 200 تا انجیل یکی از این انجیلا انجیل برناباست و انجیل برنابا 4 تا انجیل متا با تشدید متا یوحنا مرقس و
پولس
نه اون پولس پتروس مقدسه نه اون انجیل نه اون نامه هایی داره و یه انجیل دیگه هم بله هست 4 تا انجیله و برنابا رو قبول ندارم مسیحی ها برنابا لوقا احسن میگن برو از پیش خودی کشیش بپرس بله لوقا 4 رو میشه برنابا از حواریونه و اسمش هست تو انجیل های 4 تا انجیل اسمش هست حتی در بعضی جا گفته میگه بعد عیسی به مقام نبوت رسیده است یعنی پیغمبر تبلیغی آیین عیسی میشده است انجیلی به دست مسلمان هاست که ترجمه شده است از زبان عبری به لاتین از لاتین به عربی از عربی مرحوم سردار قلی خان کابلی در کرمانشاه زندگی میکرد اصالتاً افغانیست مرد ملای حسابیست او ترجمه کرده به فارسی بله در این انجیل برنابا صراحتاً اسم پیامبر خاتم و اسم اوسیای پیامبر اسمشون نه عدد اوسیای پیامبر خاتم که 12 نفر جانشین دارد و اینا تمام تو به انجیل برنابا هست لذا مسیحی ها انجیل برنابا رو چه میکنن؟ انکار میکنم میگن این جعل مسلمان هست ولی چون اسم پیامبر هست میشه گفت جعل مسلمان ها هم اسم پیامبر هست هم عدد اوسیا یعنی 12 وصی تو انجیل صراحتن میگه 12 و آخرینشون دنیا رو پر از عدل و داد میکنه داری واقعش بخوان بگن باید بگن جعل شیعه هاست علی میگن جعل مسلمان هاست پیدا شدنش هم داستانی دارد که دیگه اونا
فهمیدن که مسلمان واقعی شیعه
بله
چرا حتی کتاب باشن در دسترس خود هم قرار میدن
کدوم کتاب
همون کتاب هایی که نمیشن
انجیل ببینید اصلا ما چیزی ببینید انجیل کتاب آسمانی عیسی است اما الان انجیل عیسی نداری اون چه که هست به عنوان انجیل شما میبینید اینا اصلا گزارشات افرادی است که بعضیشون عیسی رو دیدند حواریونش بودن بعضیشون شاگردان حواریون بودن بعضیشون همینجور برید جلو شاگرد شاگرد تا جلو اینا هر کدوم قصه ها و حکایت ها و کلمات عیسی را که شنیده اند نوشتن دقت میکنی؟ بنابراین این انجیل ها هیچ کدوم انجیلی که نازل شده از ناحیه ذات حق باشد نیست و اینا تعدادش زیاد شد در بعضی از حکایت ها از 100 تا نزدیک 200 انجیل شد. کلیسا دید اینا با هم خیلیش چه دارد، متن ها تعارض دارد، لذا نشستن در قرن بله 4 میلادی زمانی یکی از امپراتوران روم. جناب امپراتور گفت این که نمیشد که هر کی از راه میرسد یه انجیل مینویسد برای خودشو. اینا با هم تنافی دارن، نشستن 4 رسمیت دادن، بقیه را همه را چه کردن؟ جمعش کردن، جمع کردن گذاشتن در کلیسا. یکی از اونایی که جمع شد انجیل برنابا، دقت میکنی؟ شبیه کاری که نسبت به حصر اجتهاد در بین مسلمان ها شد. در بین مسلمان دیدن هر که از راه میرسد در اهل سنت، میگه من مجتهدم و یه فتاوی صادر میکند و دیگه هیچ کش و پیمانه ای ندارد، هر که از راه میرسد بله یه چیزی میگه. مثل همین مفتیان وهابی امروز، توجه میکنید؟ لذا آمدند حصر کردن سنی ها اجتهاد رو در مذاهب چی؟
اربعه.
گفتن اگر کسی میخواد اجتهاد کند در دایره این مذاهب اربعه، در حالی که مذاهب بیش از اربعه بود. شما شاید 20-30 تا مذهب ظاهری دارید، اوزاعی دارید، مذهب اون اصفهانی رو دارید، اینا همشون ارباب مذاهب هم. همه رو گذاشتن کنار، حصر کردن در 4. به عین این داستان که حصر اجتهاد در مذاهب اربعه هست، در اهل سنت هم واقع شد چند قرن بعد عیسی و انحصار کردن اناجیل رو به اناجیل اربعه. حالا بگذاریم، پس نبوت هم خدمت شما عرض کردیم. اینا شد 3 مطلب. همه پیغمبران کتاب ندارن، همشون حکمم ندارن، اما همه پیامبران نبوت دارن. نبوت یعنی انباء غیبی، یعنی از غیب به اونها خبر برسد. پیغمبری که خبر از غیب و وحی نداشته باشد که پیغمبر نیست که، ولی همشون نبوت رو دارا هستن. حالا میفرماید، حالا یه حرفی میگد که آقای ظفر تکلیف همه رو روشن میکن. میگد فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَٰؤُلَاءِ، اگر کافر بشن به این بها، بها به چه بخورد آقای سال؟ به مجموع کتاب، حکم و نبوت، به هر ستاش بذارید. اگر کافر بشن به این ستا، ها اولا فاعل یکفرو، اینا کی بودن حرفشون رو داشت میزد؟ پیغمبران. میگن اگه خود این پیغمبرا به دین و آیین خودشون کافر بشن، کفر پیامبر چیست؟ کفر پیامبر اضاعه حدود الهی است. اگر اون حدودی رو که خدا جعل کرده است اینا ضایع کنن،
ابلاغ نکنن،
اونم یه تضییع. پیامبر که کافر یعنی نه این که مشرک بشن بگه من خدا، این نیست. کفر اینا اضاعه چیست؟ کفر اینا اضاعه پایمان کردن، ضایع کردن کتاب و حکم و نبوت باشه. اگر اینا چنین کنن میگه چی؟ میگه فقط وکلنا بها قوما لیسو بها کافری. فا واقعیه در جواب شد، قد با حرف تحقیق قد تأکید، وکلنا فعل ماضی استعمال کرد، وکلنا جواب شرطه. یعنی چی؟ یعنی ما وکلنا بها، ما به این امور تا توکیل میکنین دیگران را. وکالت ببینید وکیل، وکیل شما کیه؟ کسی است که به جای شما کار شما را چه میکنه؟ انجام میده. اون میشه وکیل شما، درسته؟ دادگاهی را که شما باید برید، فعلی را که شما، عقدی را که شما باید بخونید، کاری را که شما باید انجام بدید، او از طرف شما انجام میده. میگه اگر اینا ضایع کردن، خود پیغمبرانو میگه، میگه اگر ضایع کردن، خدا حتی با پیغمبرش هم چه ندارد؟ عقد اخوتی ندارد. اگر پیغمبر خراب کرد میذاردش کنار، یکی دیگه رو میذاره. وکلنا، توکیل میکنیم به این امر، یعنی به جای او قرار میدهیم ما خدا. قومن، قومن میشد چه بفرمایید که مفعول بهش، ما قرار میدهیم به جای این پیامبران یه گروه دیگر، مردمان دیگری را. خیلی خوب، لیسو بها بکافرین، یه قوم دیگری رو میگذاریم که اون قوم به این کتاب و به این نبوت و به این حکم کافر نباشن. یعنی اونا تضییع نکنن دیگه، اونا پای این آیین بیستن. توجه میفرمایید؟ خب نه، خطابش به من و شماست. من و شما گمان نکنیم که بالاخره ما علمای دینیم، دین لابد از این است که ما را قبول کند. حواستون هست؟ همچی لابدیتی وجود ندارد. اگر ما دو مطلب رو نداشته باشیم، العلم و التقوا، العلم و التقوا، علمای دین یکی باید علم داشته باشه، اگه علم داشته باشن که دیگه موضوعا خارجه از علما. علما که به شکل نیست که، به هیکل نیست که، به لباس نیست که، به ریش و اصاب و نعلین زرد و اینا که نیست. علم هست، علم، علم هم باید برن دست بود. این که بله یک شب راه هزار ساله بخواه، اینا عرفانه، اینا علم نیست. علم یعنی مدرسه و استاد و 40 سال برد درس بخوند و زحمت بخواه، این میشه همین طریق معهودی که همه رفت. این علم ثانیاً تقوا، تقوای الهی. توجه میفرمایید؟
در تعریف علم چی باشه؟
علم هر علمی که شما بخوای یاد بگیری باید استادشو ببینی. ولو علم لا اله الا الله، علم فیزیک و شیمی باشه، خواستم بگم علم جارکشی باشه دیگه نگفتم. هر علم خوب شد نگفتم، هر دانشی رو بخوای یاد بگیری باید استادشو ببینی، باید دانشگاهشو باید بری. نمیشد که امرو دیگه رقاصی و هنر و نمیدونم آواز خوندن و این حرفان برای خودش استاد دارد، کلاس دارد، برنامه ده آموزشی دارد. این حرفا اینجوری که هر علمی، فقه و اصول که فقط استاد ندارد، هر دانشی رو شما بخواید یاد بگیرید امروز، تاریخ، جغرافی، زبانهای باستانی، مهندسی، همه جا برای خودش استاد مدرسه دارد. اینا باید بری یاد بگیری. این حرف دیگه حرف جدیدی نیست، همه هم قبول دارد. ما یکی علم باید تو مدارس بیاد و استاد و اینا ببینه. لذا اگر کسی یدعی ریش بلند است و عمامه بزرگ است و اینا، میگم خان ایشون استادش کیان؟ میگن خب ایشون استاد که ندیدن، خودشون. بله، این که نمیشه، این معهود نیست. میذاریم میگم خیلی خب، ما هم چون استاد ندیدن ما هم باشون کاری نداریم. این علم طریق معهود خودش رو داره. دو، تقوا، کسی که متصدی میشه، اموال مردم زیر دستش میاد، نوامیس مردم زیر دستش میاد، توجه میکنه، احکام خدا، حلال و حرام خدا زیر دستش میاد، اگر تقوا نداشته باشد اینا رو چی میکنه؟ اینا رو ضایع میکنه. پس علم و تقوا خصوصیت این قومی است که وکلنا بها. ببینید وقتی خدا حساب پیغمبران رو صاف کرد، خیلی حرف است آفر دیگه، بقیه باید ما سارا کیسه کنن. میگه اگه خود این پیغمبرانی ما که کتاب و حکم و نبوت رو بهشون دادیم کافر شدن و این دین الهی رو که ما بهشون دادیم تزیی کردن، ما با خود اینام چه نداریم؟ رو درواسی نداریم، صاف میذاریمشون تاخچه بالا کنار، یه عده دیگه رو میفرستیم که اینا متصدی بشه. وقتی نسبت به پیغمبر خدا، حتی چون استثنایی که ندارد، حتی پیغمبران اولوالعزم هم میگیرد، وقتی نسبت به اونا اینا میگرد، تکلیف من و شما که یدعون ادعا میکنیم ما علماء دینی، ما بفرمایید که مروجان شریعتیم، ما سربازان امام زمانیم، درسته؟ این حرف تو کار نیست. اگر صاف رفتی رومیزون رفتی رفتی، اگر رومیزون نرفتی صاف میندازنت کنار، حذف میشی. توجه میکنید؟ و حوزه آقا از قدیم ما که دادگاه ویژه نداشتیم، که ما که بفرمایید که کسی که پاشو کج میذاشت و خطا میرفت جوری میشد که خود به خود چی میشد آقا؟ حذف میشد خود به خود. خود به خود بله آفرین. خیلیشون خداشون اصلا دیگه میرفتن بیرون، یعنی از حوض وقتی که یه بار خطا میکرد دو بار خطا میکرد اصلا خدا توفیق رو ازش میگره، آروم آروم بله از درس و بحث و مدرسه میرفت، بعد آروم آروم لباسشو میکن میذاش کنار، آروم آروم میرفت یه بقالی میزد و یه دکونی و یه کاسبی و خلاص. یعنی یک چه داریم؟ یک صافی های اوتوماتیک داشتیم که خود به خود اینا حذف میشدن. بسیارشون خودشون رها میکردن، بسیارشون خودشون رها نمیکردن، از چش مردم میافتاد. یه آقایی بود، یه آقایی در کرمانشاه از نوادگان وحیدم هست، آقا من پیشش درس خونده بودم تهران، میگفتن مرد درس خونده ایم بود، بله بهش میگن علامه وحیدی کرمانشاه، وحیدی چون از اولاد وحید بهبها، آل آقای کرمانشاه. این در قصه کشف حجاب رضاخانی در جشنی که استنداری وقت کرمانشاه برگزار کرد، این شیخ با عبا و عمامه آمد با زنش مکشوفت و رأس در جشن کشف حجاب رضاخان، زنش رو شرکت داد مکشوفت و رأس. امشب در جشن شرکت کرد، فردا دیگه میشه تو کرمانشاه وایسه با عمامه؟ میشه؟ لباسش رو در آورد گذاشت کنار، آمد کجا؟ آمد تهران. تهران با زن و بچش دینی میشد کرمان، لباس هم خلاص، صورتش هم دیگه یه تیغ انداخ روش ها بله، گذاشتنش استاد دانشگاه تهران. توجه میفرمون؟ بله. آقام میگفتن سر کلاس که میامد مستم، یعنی خلاص خودشون بیرونش کردن. یعنی شیخی که یدعی اجتهاد، درس هم خونده بود، میگفتن فقه درس میداد، پاکیزه هم درس میداد، حواستون هست؟ درس خونده بود، نه بی سواد بود. خب ببینید اسم اون شخصات چند برای شما گفتن، خلاص من تو قصه انقلابم اعدامش کردم، سناتور زمان شاه بود، در داستان انقلاب گرفتنش تو ذهنم اینه که تو قصه انقلاب سال 57 جزء اعدامی ها، بله ایشون جزء معدومین شد. علامه وحیدی خیلی خوب اینجوره، یعنی اگر کسی ضایع کرد، مردی که آخه زن دو کشف حجاب میکنی میبری، خب حجاب کشه مسلمات دینه، کسی نمیتونه انکار کنه. بعد دیگه خود اصلا خودش لباس کش بوسید گذاشت کنار، دقت میکنی؟ لذا ما یه صافی های بله اتوماتیک داریم، اونایی که لباس دارن از آقایون بدونن که این لباس احترام دارن، باید حدود و احترام لباس رو مراعات کنن، و اونایی هم که لباس ندارن بدونن اگر لباس نگذارن عنایت ویژه‌ای بهشون نیست، اما اگر لباس رو بپوشن و حدودش رو و احترامات لباس رو لحاظ بکنند، توجه می‌فرمایید، اون حسابش جداست. در هر صورت قصه به لباس نیست، همونجور که قصه به پیغمبر، وقتی به پیغمبری نباشد میگه اگه پیغمبر کافر شد ضایع کرد میذاریمش کنار، یکی دیگه رو میذاریم. این به پیغمبر میگه تکلیف او که معلوم باشد، ما دیگه به طریق اولا. ببینید این خطابه، ولی لعن لوس اگر است او هرگز شرک نورزید پس هرگز هم گرفتار هبوط نمیشه، ولی من و شما ممکنه بشیم، توجه میکنید آقا؟ لذا آقایون خدا با ما تعهدی امضا نکرده است که من و فرزندان من همیشه قرار باشد مبلغ شریعت باشد. درس خوندن میشن، نشدن هیچی نمیشن. تقوا داشتن میشد، نشدن هیچی. نه اونا، خودم هم همینجور. اگر پام جایی لغزید دلیلی وجود ندارد که خدا بازم منو نیگرم دارد. یه بار خدا غلط کرد میگه خب حالا یه بار غلط کرد من یه فرصت دیگه بهش میدم، بار دوم که شد میذاره کنار. ائمه ما بودن غلامانی رو میفرستادن، نگاه کنید این حکایت رو هست، میگفتن برو این کار رو انجام بده و بیا، توجه میکنید، برو فلان شهر این نامه رو بده به فلانی، این پولا بده به فلانی یا بیا. غلام بودن اینا، میرفتن یکیشون تو راه غلام بود دیگه، حالا دیگه آقا بالا سرش نبود و بفرمایید نه، تو را که میرفت یه لبی هم تر میکرد، یه دامانی هم تر میکرد، یکی دیگه شون نمیکرد. وقتی که برمیگشتن اونی که تر کرده بود و آلوده شده بود حذفش میکرد، برو ما دیگه با تو کاری نداریم، برو به سلامت. داستان من و شما هم همین جوره، ما از اون غلام بالاتر نیستیم. اگر بنا شد خطا کنیم اشتباه بریم حذفمون میکنن، میذارنمون کنار. مثلا
به امنیات میله
واسطه اونا هم کنار گذاشته میشن و حذف میشن، و استاقش میخوان اون سید لبنانی رو بگم که بله اونا ما نمیتونیم بگم صلوات روایت سه تا موند، اگه شد فردا میخونم.